ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه است 25 شهریور ماه 1398. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با هم مروری خواهیم داشت بر ابعاد مختلف حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اما پیش از اون مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریم مجد.
جمعی از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه مسیر ریل راه آهن شمال جنوب را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و سهامداری عمده این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفیشان پیگیری شود. ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود کارگران چندین میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه تیر، مرداد و باقی‌مانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت ماه طلبکار هستند. اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه ماشین‌های راهسازی از دیگر خواسته‌های کارگران هپکو است. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش گفته بود قرار است سازمان خصوصی سازی کار تعیین و تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را انجام دهد تا دوباره واگذار شود. شرکت هپکو در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام و حبس برای دو تن که آنها را اعضای گروه تروریستی نامید خبر داد. علی موحدی راد این دو نفر را امین ب و عبدالحکیم کاف معرفی کرد و گفت که اتهام آنها محاربه، عضویت و همکاری با گروه‌های تروریستی است. وی در مورد هویت این گروه و زمان و مکان بازداشت این افراد توضیحی نداد. دادستان زاهدان با رد شایعه مولوی بودن این دو متهم گفت سندی مبنی بر تحصیلات حوزوی این دو نفر در دست نیست و حکم صادر شده علیه آنها هم هنوز قطعی نشده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند و این آمار نسبت به رقم مشابه در سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، میگوید حضور زنان در بازی ایران و کامبوج گزینشی نخواهد بود و زنان می توانند برای تماشای این دیدار بلیط بخرند. علی ربیعی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مرگ سحر خدایاری برای دولت درس آموزی داشته است گفت:
تحولات جمعیتی رخ داده رو خواستها و نیازهای زنان، ما نمیتونیم با سیاست‌گذاری هایی که به اینها پاسخ نده امروز مواجه بشیم. قطعا ناگواری هایی به دنبال خودش خواهد داشت.
قرار است در مسابقه ایران و کامبوج که روز 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، دو سکو به 1600 تماشاگر زن اختصاص پیدا کند. مرگ سحر خدایاری، مشهور به دختر آبی، که پس از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی برای او به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه خودسوزی کرده بود، بازتاب گسترده ای داشته است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک را رد کرد و گفت ایران چنین برنامه‌ای ندارد و این اتفاق نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود ایران طرف گفتگو را فرانسوی‌ها می‌داند. به گفته عباس موسوی، احتمال دارد محمد جواد ظریف در این سفر رئیس جمهوری را همراهی کند.
در نیویورک هم ان شاءالله دیدارها و گفتگوها با مقامات کشورهای دوست برقرار هست و به موقع انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی اعلام آمادگی کرده بود، اما حسن روحانی تاکید کرده تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند تهران حاضر به گفتگو نخواهد بود. و نخست وزیر عراق میگوید مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از حمله روز شنبه به تأسیسات مهم نفتی در عربستان سعودی، امروز دوشنبه با او تماس تلفنی گرفته است. هنوز هیچ جزئیاتی درباره آنچه دو طرف بحث کردند در دست نیست. مقام‌های آمریکایی از خسارت‌های وارد شده به پالایشگاه‌های نفتی بقیق و هرایس عربستان سعودی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده و میگویند که الگوی تخریب نشان می‌دهد که حمله روز شنبه نه از یمن بلکه از خاک عراق یا ایران انجام شده است. با آخرین خبر این که کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به 1 میلیون عضو در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آنچه نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران نامید اعتراض کرد. این کنفدراسیون کارگری نروژ با اشاره به اذیت و آزار شمار قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران نوشت که آنها در ارتباط با فعالیت‌های کاملاً برحق و قانونی اتحادیه‌ای بازداشت و شکنجه شده‌اند. اشاره این نامه به بازداشت فعالان کارگری در نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. و ما در این مجله بعد از ظهر به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم که چه کسی مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است؟ به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا آمریکا به این حمله به تأسیسات عربستان پاسخ نظامی خواهد داد؟ و تلاش آمریکا برای جبران بحران در بازار نفت آیا پاسخ خوب خواهد بود؟ به استادیوم برویم یا نرویم و آن را تحریم کنیم؟ از این موضوع نیز در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید اگر تا 16:30 دقیقه با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم اشاره کوتاهی شد، علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه گفته مقام‌های آمریکایی اتهام زنی می‌کنند و ایران رو درباره مسئول بودن جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان رو غیر دقیق و عجولانه توصیف می‌کنه. همین دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت تازه نوشته که آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت در جهان، به نفت و گاز خاورمیانه نیاز نداره و تانکرهای انگشت شماری در اونجا داره، اما به متحدانش کمک میکنه. اشاره ای نکرده که دقیقاً تصمیم آمریکا برای اقدام در یا واکنش به حمله به تأسیسات عربستان چیست. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش های مقام های آمریکایی. روزبه، آقای ترامپ پیشتر هم صحبت کرده بود، چه صحبت هایی رو در توییت های قبلیش مطرح کرد؟
سلام هانای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. بله، به توییت جدید آقای ترامپ اشاره کردی. رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه یعنی امروز در واکنش به حملاتی که به تأسیسات نفتی عربستان در روز شنبه انجام شده بوده گفته بود آمریکا آماده اقدام نظامی، اما منتظر پادشاهی سعودی بگه که به باور اونها چه کسی عامل حملات بوده و اینکه تحت چه شرایطی باید اقدام کرد. قبل از اون هم شنبه شب مایک پومپئو وزیر امور خارجه انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفته بود و گفته بود هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده حوثی‌های یمن این کارو کردن. خب گروه حوثی‌های یمن این حمله رو بر عهده گرفته. در کنارش هم یه مقام ارشد آمریکایی با رویترز مصاحبه کرد، یه مقام ارشد دیگه‌ای که باز هم به نام و البته اشاره نشده با شبکه تلویزیونی ABC، هر دو گفتن کار ایران بوده و هیچ شواهدی در دست نیست که کار یمن بوده باشه. و مقام ارشدی که نامش ذکر نشده به شبکه خبری ABC گفته ایران با استفاده از 10 موشک کروز و بیش از 20 پهپاد باعث تخریب بخشی از تأسیسات نفتی در مرکز عربستان شده و گفتن که این حمله کار ایران بوده. با این حال ایران خب البته تکذیب میکنه.
دقیقاً روز به از جمله مقام های آمریکایی به غیر از آقای ترامپ، وزیر خارجه و سایر مقام هایی که به نامشون اشاره نشده ایران رو متهم کردن به اقدام در این زمینه. واکنش مقام های ایرانی اینه که برعهده نمیگیرن.
بله، گفتن برعهده نمیگیرن. در این حال محمد جواد ظریف در پاسخ به صحبتایی که آقای پومپئو مطرح کرده بود گفته که او به دروغ حداکثری روی آورده و در این حال گفته مقصر دونستن ایران به فاجعه‌ای که در یمن به گفته او رخ داده خاتمه نخواهد داد و اونها خب در یمن گیر افتادن. بعد از اون علی ربیعی همونطور که اشاره کردی سخنگوی دولت و همطور عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز صحبت کردن در دو اظهار نظر جداگانه، هر دو با به بحث جنگ داخلی در یمن گفتن که چیزی که آمریکایی‌ها دارن میگن دروغه و ما ایران مسئولین حملات نبوده، بلکه ارتش و مردم یمن هستن که دارن واکنش نشون میدن.
روز به با توجه به اینکه اتفاقی که افتاده تأثیر خیلی زیادی حالا چه در حوزه نفت و چه مهمتر از اون امنیت کل خاورمیانه داره، واکنش‌های دیگه هم داشتیم از جاهای مختلف دنیا، چی گفتن؟
بله، جدیدترین واکنش‌ها از آن روسیه بوده. وزارت خارجه روسیه در خبری که خبرگزاری ریا نوستی منتشر کرده محکوم کرده حملات به تأسیسات نفتی عربستان رو به شدت البته، و در این حال سخنگوی کاخ کرملین از تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و خارج از اون خواسته از نتیجه گیری عجولانه خودداری بکنه. اتحادیه عرب هم محکوم کرده از تمام طرفین خواسته حداکثر خیشتنداری رو از خودشون نشون بدن و گفته که این اقدام، یعنی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، امنیت منطقه رو با تهدیدی واقعی مواجه میکنه و به تلاش‌های فعلی برای کاهش تنش‌ها و برقراری گفتگو لطمه میزنه. در کنار اونم برخی از کشورهای اروپا از جمله آلمان و فرانسه این حمله رو محکوم کردن. کویت اعلام کرده تمهیدات امنیتیش رو در اطراف مناطق نفتی خودش افزایش داده و اتحادیه عرب و برخی کشورهای عربی هم این حملات رو تروریستی توصیف کردن. چین هم خواستار خویشتنداری
شده. سپاسگزارم. روزبه بلحری بود. از جمله موضوعاتی که در پی این حمله در روز شنبه، حال که امروز دوشنبه هست و بازارها و بورس‌های جهانی نفت باز شده، شاهد افزایش قیمت نفت بودیم، از جمله قیمت نفت شاخص برنت، صحبتی داشتیم ساعتی پیش با سارا بازوبندی، تحلیلگر حوزه انرژی، و ارزیابی او رو از تاثیر این رخداد بر بازار نفت جویا شدیم.
اصلی هست. یکی خب به حال شوک کاهش شدید و ناگهانی ارزش که به علت این حملات و اون تأثیر فیزیکی که روی ساختار تولید و توزیع و پالایش نفت در عربستان سعودی بوده گذاشته این حملات. پیش بینی میشه که 20% از تولید عربستان به خاطر این حملات در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه. یعنی 1/5 تولید عربستان یه چیز حدود روزانه به طور متوسط مثلا 10 میلیون بشکه، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین تر، تولید میکرده در روز، و 1/5 این میشه روزی 2 میلیون بشکه. این یعنی معادل کل تقریبا تولید ایران قبل از بازگشت تحریم هاست. با توجه به اینکه نفت ایران رو هم آمریکا سعی کرده از بازار خارج کنه، این قضیه یک تاثیر ناگهانی روی بحث تقاضا گذاشته.
آمریکا اقدام کرده به اینکه بخواد وارد این بحران بشه و سعی بکنه که کنترل بکنه. فکر میکنید که آمریکا چگونه نقش آفرینیش میتونه تاثیر داشته باشه؟ چه جایگاهی برای حضور آمریکا در بازار جهانی نفت خواهد گذاشت؟
ببین، آمریکا الان داره تقریبا یه چیزی به اندازه عربستان بیشتر حتی در روز تولید میکنه، بالای روز 10 میلیون بشکه، و خب یه مقداری ذخایر استراتژیک هم داشته آمریکا، به دلیل اینکه نفت شیل که تولید میشده و به شدت افزایش داده بوده عرضه رو در بازار، این نفت شیل و افزایش تولید آمریکا باعث شد که یه دفعه اضافه عرضه در بازار وجود داشته باشه و قیمت ها به شدت کاهش پیدا کنه. پس یه بخشی از افزایش تولیدش رو آمریکا داشته ذخیره میکرده در طی این مدت که سعی کنه اون بالانس بازار، تعادل بازار رو حفظ بکنه که افزایش عرضه شدید تو بازار وجود داشته باشه. حالا این عمل رو داره کاملا برعکسش رو انجام میده، یعنی اون مقدار تولیدی رو که ذخیره کرده بوده و برای متعادل نگه داشتن بازار قبلا وارد بازار نمی کرده، حالا میخواد وارد بازار کنه. حالا چقدر این ذخایر استراتژیک بتونن، تا چه مدتی بتونن این کاهش مثلا هولوش روز 4 میلیون بشکه در روز رو کاور کنن، پوشش بدن، این خودش جای سواله. بحث دیگه ای که البته الان حالا علاوه بر این بحث فیزیکی و عرضه فیزیکی در بازار باعث شوک شده، بحث دیگری که مطرح هست بحث چشمانداز پرمخاطره بازار نفت و اون منطقه است. یعنی در هیچ مقطعی تا دیروز به اندازه دیروز احتمال جنگ در منطقه بالا نرفته بود. الان وضعیت به جای رسیده که خب اگر عربستان و آمریکا نخواهن هیچ عکس العملی نشون بدن که این به منزله یک پیروزی خیلی عظیمی برای ایران و رفتارهای اینچنینی ایران، ادامه رفتارهای اینچنینی ایران در منطقه خواهد بود، یعنی عاملش میشه برای ادامه رفتارهای اینچنینی در ایران، اگر بخوان عکس العمل شدیدی نشون بدن که خب اون دیگه میشه مقدمه یک جنگ تمام عیار، که در هر دو حال این قضیه چشمانداز مساعدی رو برای آینده امنیت انرژی در جهان و به خصوص امنیت عرضه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پیش رو نمید.
ارزیابی سارا بازوبندی رو میشنیدید، تحلیلگر حوزه انرژی، درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی صحبت میکنیم. حمله‌ای که در مقطعی پیچیده انجام شده، پیش از این حمله گمان زنی هایی بود که تا حتی دیدار احتمالی بین رهبران ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هفته آینده در نیویورک برگزار میشه شاید اتفاق بیفته. صحبتی داشتیم در همین باره با حبیب حسینی فرد. آقای حسینی فرد به این پرسش پاسخ میده که این مقطع زمانی که حمله توش انجام شده چه اهمیتی داره در انجام این حمله؟
میتونه داشته باشه. در نظر بگیریم همطور که شما اشاره کردید، خب یه مقداری کل تحولات به سمت کاهش تنش پیش میرفت. آمریکایی‌ها شروع کرده بودن با حوثی‌ها تماس بگیرن و به اصطلاح می‌خواستن با اونا مذاکره رو شروع کنن، حتی عربستان رو برای چنین مذاکرات زیر فشار گذاشته بودن. با ایران هم داشت میرفت که شاید که حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوهای صورت بگیره. از اون بر دور شدن آقای بولتون از کادر رهبری آمریکا یه مقدار امکان استفاده از مسائل سخت افزاری و جنگ رو دور کرده بود، این خطر رو. همه اینا توی همچین شرایطی یک همچین اقدامی میشه، یا اینه که به هر صورت تندروهایی در منطقه در سطح ایران دارن به این وضعیت خوشنود نیستن، به این که کمچین کاهش تنشی انجام بگیره، یا اینه که اونطوری که خب برخی از فرمانداران سپاه راجع به همون زدن پهپاد هم اعلام کردن، نیروهای به اصطلاح آتش به اختیاری دست به این کار دادن که بعیده با این حجم از حمله با این هماهنگی که لازم بوده برای کمچین حمله‌ای. مجموعاً تنش وارد واضحه که مرحله جدید شده که ما ظرف این چند سال نداشتیم در منطقه.
فکر میکنید که این به خاطر اینکه صحبت هست درباره نحوه‌ای که دونالد ترامپ پس از 24 ساعت حدوداً واکنش توییتری نشون داد و گفت که آمریکا آماده اقدام نظامی هست اما منتظره که پادشاهی سعودی بگه که به باور اونها چه کسی عامل حملات بوده، ما پیشتر هم در زمینه نفتکش ها حالا با در مقیاس خیلی کوچکتر اتفاقی افتاده بود شاهد یک همچین روی کردی از سوی آمریکا بودید، این رو چطور میبینید؟ به نوعی میگن که شاید آقای ترامپ توپ رو در زمین ریاض انداخته که بخواد اقدامی بکنه و به صراحت ایران رو متهم بکنه در این زمینه.
دقیقاً، یعنی به نظر میاد آقای ترامپ هنوز هم به اصطلاح دست به عصا را میره و ابا داره که وارد یک اقدام نظامی بشه. در مورد اون جریان پهپاد که خب یک ضربه‌ای بود به هر صورت به امکانات نظامی آمریکا، دیدیم که تحت این عنوان که من نمیخواستم جان 150 نفر در ایران به خطر بیافتن، در آخرین لحظات به قول خودش پس گرفت اون آغاز حمله رو. در این مورد هم به نظر میاد که یک راهی پیدا کرد که فعلا حداقل به لحاظ زمان خریدنم که شده مسئله رو به عربستان ربط بده و گناه رو یا مسئولیت رو بندازه تصمیم گیری شده به عهده اون. اینه که تو این فاصله واقعا چه تصمیمی گرفته بشه و هر صورت تصمیم آسونی نیست، یعنی منطقه به اصطلاح یک بشکه بارود تبدیل شده که هر آن با یک اقدام نظامی میتونه مسئله پیش بیاد که آغازش آسون باشه و پایانش هیچ کس نتونه کنترلش بکنه. به همین خاطر هم خب از اون برم ایران سعی میکنه با موضع‌گیری که داره میکنه، اینی که امروز آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه دوباره از پیمان عدم تعرض به همسایگان داره صحبت میکنه، به شدت در تلاش هم که بگن ربطی به ما نداشته، هرچند که به هر صورت یک همچین پهپادهایی که میتونن سازمان ملل امروز دیگه حوثی‌ها میتونن پهپادهایی رو بفرستن که تا 1500 کیلومتر برند. همین امروز در آلمان این بحثه که ما نمیدونیم که موتورهای قوی این پهپادها چجوری از تولیدات آلمانی وارد این پهپادها شده، یعنی خود آلمان هم تو این بحث درگیر شده. اینه که به هر صورت اگر به خصوص چه از عراق چه از یمن صورت گرفته باشه و عامل سومی در میون نباشه، پای تکنولوژی ایران، پای مشاوره های ایران به صورت در میانه.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون چنین شرایط بحرانی که حالا احتمال جنگ رو هم تحلیلگران دارن مطرح میکنند، به نظر شما چنین شرایط بحرانی آیا میتونه به کمک مثلا اون اروپایی های بیاد که میخواستند ایران و آمریکا رو سر یک میز بیارن؟
واقعیتش اینه که خب اروپایی ها میدونید که همین الان هم آلمان هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا خیلی با احتیاط موضع گرفتن و تأکید دارن که هیچی روشن نیست و باید مطالعات دقیق تری بشه. اونها به خصوص نگران اینن که واقعا یک جنگی در بگیره. اینم هست، یعنی توی این همچین شرایطی که خود برای آقای ترامپ برای دولت آمریکا مشخص شده که این به خصوص جنگ یمن نمیتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه، باید یه راه حلی براش پیدا بشه برای بحران ایران، برای این سطح از تنش که در منطقه جریان پیدا کرده باید کنترل بشه. شاید همونطور که شما اشاره کردین توی این شرایط یه مقدار اروپایی‌ها جایی پیدا کنن که برن بیش از پیش حرف بزنن و به نوعی پای مذاکرات بیشتر، اینی که خود ایران هم الان میبینه که وضعیت اینجوری نیست که میدونید که تا مدت ها پیش اگر تنشی هم انجام میداد ایران حمله به کشتی ها خب محدود بود، این حمله ای که انجام گرفته خب تامین انرژی جهان رو به خطر انداخت. از این جهت شاید ایرانی ها هم یه مقدار خودشون به فکر میفتن که باید بیش از پیش راجع به مسئله مذاکره فکر بکنن و بیشتر انعطاف نشون.
ارزیابی حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره پیامدهای سیاسی آنچه که در خاورمیانه پرتنش رخ داده، آنچه که حمله به تأسیسات نفتی عربستان هست. آمریکا ایران رو مسئول این موضوع معرفی کرده اما گفته که منتظر ارزیابی عربستان سعودی و پادشاهی عربستان سعودی خواهد ماند. در تازه ترین واکنش به این رخداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دقایقی پیش در یک توییت نوشته که آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت در جهان، به نفت و گاز خاورمیانه هم نیازی نداره و تانکرهای انگشت شماری رو در اون منطقه داره. اما به گفته دونالد ترامپ آمریکا به متحدان خود کمک میکنه. البته آقای ترامپ هنوز نگفته که این کمک به متحدان چگونه خواهد بود. شما هم اگر نظری درباره این رخداد در خاورمیانه دارید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در کانال تلگرام رادیو فرداست و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رو که در باره این موضوع و موضوعات دیگر تماس گرفتند و نظرتشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
با توجه به اینکه 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودند و از آقای خامنه‌ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتند و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستند و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شده، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و بنابراین در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
آقای شریعت مداری، رئیس روزنامه کیهان، شما چه کاره مملکت ایران هستید که خودتون رو قاطی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل قضایی و غیره میکنید؟ شما به خودتون چه اجازه میدی؟ شما چه کاره مملکت ایران هستید که درخواست برخورد با نماینده مجلس رو میکنید، درخواست برخورد با ملت رو میکنید، درخواست برخورد با آمریکا رو میکنید، درخواست تو دهن زدن به اسرائیل رو میکنید؟ شما رئیس قوه قضاییه هستی، شما رئیس قوه اجراییه هستی.
مردان ما باید بدونن که مقوله غیرت به این نیست که تو به خواهر خودت بگی روسری تو بکش سرت یا بری تو خیابون به زن مردم مزاحمت ایجاد کنی بخوای امر به معروف کنی. مسئله غیرت اینه که تو بری و از زنان کشور خودت و حق انتخابشون حمایت کنی. حالا اون حق انتخاب هر کی میخواد باشه، یکی دوست داره روسری سرش کنه، یکی دوست داره چادر سرش کنه، یکی هم دوست داره چیزی سرش نکنه. وظیفه من و تو انسان با غیرت حمایت از هر سه ایناست.
سرانجام و سرنوشت دخترهایی مثل سحر خدایاری نتیجه حکومت و مدیریت رهبران با بصیرتی مانند سید علی خامنه ای است.
این برای حکومت امروز ایران یک فاجعه است اگر مادرها و خانوها راه به استادیوم پیدا کنند، به دلیل اینکه اون ابعاد واقعی پهلوان پروری ظهور میکنه در نسل جدید و این برای حکومت ایران و آخوندها یک زنگ خطر بزرگه. به همین علته که به همه قوانین شرعی و عرفی خودشون متوسل میشن که جلوی این کارو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:24 دقیقه در ایران هست. همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما. در پایان دقایق پایانی این مجله بعد از ظهر می‌خوایم بپردازیم به یک موضوع داغ، چه در فضای خبری ایران و چه در شبکه‌های اجتماعی. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، این موضوع استادیوم از هفته پیش هی پررنگ و پررنگ‌تر شده. امروز صحبت از اینه که آیا باید رفت استادیوم یا نه. چی میگن کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
درسته حالا. خب این موضوع همونطوری که گفتی، بعد از ماجرای مرگ دلخراش سحر خدایاری یا همون دختر آبی، خب بیشتر از قبل بر سر زبان‌ها افتاد. البته مدت‌ها که بر سرش مناقشه وجود داره. خب جامعه مدنی و به خصوص فعالان حقوق زنان و زنان بارها گفتن که باید این حق به رسمیت شناخته بشه. از طرف حکومت اما همیشه با موانعی روبرو بوده. دیروز خب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران شروع شد. خیلی تحت تاثیر مرگ سحر بود و خب هم این بحث ها از قبلش در جریان بود، همونطوری که تو اشاره کردی. موضوع جالب اتفاق افتاد این بود که هواداران تیم داماش گیلان در گیلان وقتی که به استادیوم رفتن با یک سرود از حق ورود زنان به استادیوم دفاع کردند و همینطور یاد سحر رو با اسمش و اینکه افتخار ایرانه صدا کردن روی سکوها. در از اون طرف در بازی که خود استقلال داشت، باشگاه محبوب سحر، قبل از بازی بازیکنان پیراهن مشکی به تن کردند که قلب آبی و نام دختر آبی روی اون نوشته شده بود، چیزی که البته با ممیزی یا سانسور صدا و سیما روبرو شد و در تلویزیون ایران نشون داده نشد. بعد از اون کاربرها اومدن و دوباره نظرشون رو مطرح کردن. خب گروهی گفتن که بایستی به استادیوم ها رفت و اونجا مطالبات خانم ها رو فریاد زد، مطالبات زنان رو، و گروهی هم گفتن که نه، چون این حق به رسمیت شناخته نمیشه از طرف حکومت و مدام از اون داره شانه خالی میکنه، اساسا مردها و پسرها باید مثل دخترها خودشون رو محروم کنن و به این ترتیب یک نوع تحریم بکنن استادیوم رفتن رو و در واقع همیاری یا همراهی خودشون با زنان رو نشون بدن. خب در واقع نظرها متفاوت بود. کاربری به نام ندا قربانی توییت کرد که من مخالف استادیوم رفتنم، چون اگر من به یک مهمونی دعوت بشم که صاحب خونه بگه پدر، برادر یا همسر حق ورود ندارن، هرگز وارد اون مهمونی نمیشم. نه اینکه بگم پدر جان تو پشت در بمون، من میرم ولی اعتراض میکنم که چرا تو رو راه ندادن. از اون طرف کاربر دیگری سلمان سیما توییت کرده اونهایی که صحبت از تحریم استادیوم ها میکنند، در واقع باید این همدردی مردان ایرانی در سکوها با دختر آبی رو ببینن. اشاره است به همون موضوع هواداران داماش گیلان و استادیوم هایی که پیش از این در واقع پسرها در استادیوم ها خواهان حضور زنهاش و دخترها شده بودند. سلمان نوشته که از فرصت بازی فوتبال و حضور در استادیوم اتفاقا باید برای مبارزه با قوانین رایج استفاده.
حالا که به حضور داریم اشاره میکنیم، البته این درباره حضور مردان بود برای حمایت، برای اینکه بتونن صداشون رو در حمایت از ورود زنان برسونن. درست. اما درباره بازی پیش روی تیم ملی ایران هم یه صحبتی بکنیم. به هر حال بازی هستش که ایران گفته بود که داره شرایطی رو فراهم میکنه اونطور که فیفا میخواد زنان بیان به ورزشگاه. علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفته که بلیط فروشی انجام خواهد شد، گویا خیلی محدود هست.
درسته،
میزانی که در نظر گرفته.
درسته. خب حالا قبل از مرگ سحر فیفا فشار آورده بود که زنها باید حضور پیدا کنن در استادیوم و کنار مردها در واقع بازی رو تماشا بکنن. جمهوری اسلامی خب دلایلی رو مطرح میکرد، از جمله که اینها امنیت ندارن، نمیدونم زیر ساخت ها فراهم نیست و از این بهانه هایی که در این سالها همیشه وجود داشته، اما ظاهرا مجبور شدن به خاطر حالا فشاری که فیفا آورده در بازی های ملی گفتن که ما در واقع یک جایگاهی رو اختصاص میدیم به زنان. حالا بعد از ماجرای خودسوزی سحر و ابعاد این اتفاق که خیلی هم جهانی شد و در خیلی از کشورها به اون اشاره شد و پرداخته شد، باید دید که آیا باز هم میخوان به همون حضور گزینشی و محدود ادامه بدن یا نه میخوان که آزاد.
آقای ربیعی گفته که این حضور گزینشی نیست، بلیط فروشی صورت خواهد گرفت و او هم قصد داره که برای تماشای بازی با وزیر ورزش به استادیوم بره. البته اشاره نکرده که آیا این مقامات دولتی به همراه همسرانشون شاید به استادیوم برن یا نه. به هر حال منتظر خواهیم شد و دید. سپاسگزارم بنیامین صدر بود که همراه ما بود در این مجله بعد از ظهر. سپاسگزاریم از شما که تا این ساعت همراه ما بودید و البته دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمونید. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهد بود.